أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دروس في علم الأصول. در آستانه یکی از دورهای حلقه ثالثه هستیم که البته مسیر طولانی رو خواهیم داشت و از همین اول جلسه خدمت دوستانم عرض بکنم که خیلی به مقصد فکر نکنید و بیشتر به فکر استفاده درست از مسیر باشید. اینجوری هم باعث می شود که بهتون سخت نگذره و هم باعث می شود که مسیر رو به انتها ببرید. ما تو این سالهایی که خدمت دوستان بودیم و عزیزان زیادی رو در محضرشون توفیق حضور داشتیم، این مشکل رو دیدیم که اون دسته از رفقای ما که عجله و شتاب در پایان دوره‌های آموزشی داشتند، عملاً هیچ وقت دوره‌های آموزشی رو تمام نکردند. این در میانه از ما جدا شدند. ما دوستی داشتیم که ایشون تأکید داشت که کل این حلقات رو بلکه ظرف 7-8 ماهه بارش رو ببنده تمام. قضیه مال فرض بکنید 15 سال قبل. ظن من این است که اگه اون دوست رو شما الان پیدا بکنید، هنوز هم که هنوز حلقات رو تمام نکرده. بهش توصیه کردم عجله و شتاب درست نیست، اما او خیلی عجول بود در اینکه سریعتر به یک نقطه ای. مسیر تحصیل باید با آرامش طی بشه و البته زمان بر هم هست و فقط کسانی می توانند در این مسیر همراه ما باشند که از یک آرامش در مسیر و طمأنینه در تحصیل برخوردار باشند و هر کسی را توان همراهی این مسیر نسبتاً طولانی پرپیچ و خم نیست. دو تا نکته قبل از شروع بحث بگم راجع به نحوه تحصیل کتاب حلقه ثالثه و ابزاری که برای این تحصیل لازمه. ببینید رفقا، نکته اول این است که کتاب حلقه ثالثه متن نسبتاً روانی دارد. متن نسبتاً روان. دوستان من سعی بکنند قبل از حضور در کلاس این متن رو مطالعه کنند و به طور نسبی بفهمند. وقت از هیچ شرح و حاشیه و تعلیق و کمک کسی استفاده نکنید. فقط تنها چیزی که مجازید برای مطالعه قبل از کلاس، معجم لغت، نهایت معجم اصطلاحات اصول هم اگه لازم شد، معاجم نهایت، اما تعلیقه و شرح و ترجمه و رفیق و عرض بکنم استاد دیگری که اینها رو کلن بذارید کنار. میخوایم شما رو مواجه کنیم تن به تن با شهید صدر. چند فائده بر این قضیه مترتبه. یک، شما متن فهم میشید. متن فهم، فهم متون کار ساده ای نیست. خیلی از اشخاص هستند که معلوماتشون خوب، اما کتاب رو باز بکنی در برابرش میبینی که به وحشت میفته. یعنی وقتی میخواد یه تحقیقی بکنه باید به منابع دست دوسته و ترجمه و فلانی حرفا رفرنس بده، نمیتونه از منابع دست اول استفاده کنه. این خیلی شرم‌آوره برای یک محقق، برای یک مدرس، برای یک عالم. لذا قبل از اینکه تشریف بیارید در کلاس، این متن رو سعی کنید بخوانید، متنی که قرار استاد تدریس بکنه و تا حدی بفهمید. یکی میگم تا حدی چون از شما توقع فهم کامل نیست. در طی زمان کم کم درجه فهم شما هر چقدر هست افزوده میشه، به طوری که اگه این روش رو درست اعمال کنید به شما قول میدم به نقطه ای میرسید که حتی کفایه رو هم بدون نیاز به استاد اون جایی که اصلا نخوندید به استاد بفهمید، یا حتی قبل از حضور در کلاس و قبل از خانش نزد استاد بفهمید. یه همچی اتفاق میفته. ثمره بعدی قضیه به این برمیگرده که شما وقتی که میاید در کلاس نقاطی که براتون ابهام دارد رو دقیق شناختید، التفات شما به همون نقاطی که کسر دارید از حیث فهم بهتر و بیشتر میشه، کمتر دچار غفلت میشید. خیلی وقتا ما سر کلاس در همون بزنگاه ها حواسمون نیست، خیلی چیزا رو گوش میدیم اما اونی که باید گوش بدیم از دستمون در میره. این باعث میشه که چون شما در واقع فهمیدید اشکال کار کجاست، حل هر مشکلی منوط به شناخت مشکله. کلید درمان تا این بحثایی که در ایام محرم داشتیم خدمت مؤمنین اونجا تأکید کردم، کلید هر درمانی خودشناسی است. بعد خودتو بشناسید و بتونید درمان، حتی درمان جسمی که طبیب شما آزمایش میده، MRI مثلا توصیه میکنه، عکس میگه بنداز، برای این است که از این طریق بیماری های شما شناخته بشه. این در مسیر همون خودشناسی است تا بفهمد بدن شما از چه خصوصیاتی، از چه ویژگی هایی، از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است. خیلی مهم واسه طبابت درست، واسه درمان صحیح. در مسائل اخلاقی هم به شرح زن، در مسائل علمی هم همینطور. مشکل رو شناختن، اینکه دقیقاً چه مطلبی رو نمیدانم مطلب مهمی است، این بخشی از دانستنه، بخشی از حل مشکل شناخت نقطه دقیق اشکاله. بنابراین دوستان من این تمرین رو بکنن. ابزاری هم که شما واسه این کار لازم دارید یک کتاب است و یک مداد نوکی اتود که هر جا نیاز داشتید برای اینکه گیج نشید ضمایر رو ارجاع بدید، با کمک مداد این ضمایر رو ارجاع بدید، متعلقات جار و مجرور قرارش مشخص بشه مشخص بکنید و صفت و موصوف ها، مبتدا و خبر ها، اون تجزیه ترکیبی که لازمه فهمه از طریق مداد معین میکنیم و مشخص میکنیم، بارش رو از ذهنمون سبک میکنیم، وقت دنبال فهم میفتیم که چه میفهمیم. این نکته ای که خیلی دوستان من، بعد هم که خدمت دوستان در کلاس بودیم، اگر احیاناً قسمتی از عبارت گنگ بود حتما صدای جلسه رو که ضبط میشه دریافت بکنید و گوش بدید که این ابهامات رو هم جمع نشه. کمی متراکم بشه ابهام باعث دلزدگی میشه، این واقعیتیست. و بعد از این هم که از کلاس تشریف بردید بیرون، توصیه من به مباحثه است، مباحثه خوب با یک طرف. مباحثه خوب آثار شگفتی دارد، بیان و تقویت میکنه، اونم بیان علمی، قوه جدل و بحث رو در انسان تقویت میکنه به نحوی که در مناظرات و گفتگوها انسان کم نمیاره. یه نوع همدلی و انس به انسان میده، در تنهایی انسان زده میشه. علت که ما توصیه نمی کنیم دوستان ما سیدی گوش کنن به جای حضور در کلاس، با اینکه بنده خودم خیلی از من سیدی و صدا منتشر شده در بیرون، در بازار، در شبکه‌های مجازی. با این وجود توصیه نمی‌کنم اینها رو گوش بکنید، حتما سر کلاس اساتید حاضر بشید. اینه که تک خانی و تحصیل انفرادی معمولا آفت داره، آدم زود خسته میشه یا بهانه‌هایی پیدا میکنه که دیگه ادامه نده یا عقب بندازه. این عقب انداختن ها میفته تو همون دام تسویف شیطانی که اینقدر عقب میفته که عمر انسان کلن تمام شد. لذا دوستان من در مباحثه به این نکته هم توجه بکنن که انسی رو با هم بحث پیدا خواهید کرد، در فضای انسی که ایجاد میشه کمتر دچار خستگی میشید، مسیر تحصیل رو بهتر طی میکنید. اگر فضایی فراهم شد در اولین موعد تدریس بکنید آنچه که خوندید. تدریس خیلی مهمه، انسان رو هر روز میکشه به سمت مطالعه، میکشه به سمت تبیین اونچه که خونده. خیلی نافعه. بهره‌ای که ما از تدریس بردیم طلبه‌های ما نبردن. من به عنوان مدرس بیش از کسانی که پای کلاس‌های من نشستن از تدریس هم سود بردن. اینو بارها گفتم به السنه مختلف. و مسئله سوم که در مباحثه است این است که ذهن انسان بلاخره در فهم کم و کسر داره. شما فهمتون رو با دیگری به اشتراک میذارید، مثل قطعات پازل این فهمها هم دیگر رو کامل میکنن. نقطه رو او خوب فهمیده به شما منتقل میکنه، نقطه رو شما خوب فهمیدید به او منتقل میکنه. تازه اینا که گفتم بخشی از فواید بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت مباحث است. باز هم میشه در عظمت و فائدت و کرامت مباحثه حرف زد، سخن گفت و مطلب بیان کرد. خب فقط به یک نکته اشاره کنم راجع به دغدغه بعضی از دوستان خودم. بعضی از دوستان میگن که ما حلقات رو نخوندیم و آغازین کتابی که میخوایم مشغول بشیم بهش حلقه ثالث است. اینجا اولا بنده جوری میگم که شما خیلی نیازی به مراجعه به حلقه ثانیه نداشته باشید. ثانیه حلقه ثانیه رفقا کتابی بوده که به نظر میاد جلو چشم شهید صدر باز بوده و ایشون حلقه ثالثه رو بر مبنای ثانیه نوشته، شاید خط به خط مرور کرده است و بعد نوشته. لذا خیلی در فهم حلقه ثالثه کمک میکنه، شرط لازم نیست، اما خب کمک کننده خیلی خوبیست، مکمل گران قیمتیست. لذا توصیه میکنیم همین مبحث رو که معمولا به نصف عبارات بلکه کمتر در حلقه ثانیه مطرح شده، دوستان در حلقه ثانیه ببینن، حتی اگر خونده باشند قبلا، بعد وارد حلقه سالسه بشن. گاهی اوقات اصلاحیشو مسلم گرفته که اونجا آمده اما اینجا دیگه احساس نیاز نکرده ذکر بکنه، تکرار بکنه. یه مطلب هم بگم راجع به کتابهایی که پیرامون حلقات نوشته شده. دوستان من از من خیلی سوال میکنن چه شرحی واسه حلقات خوبه. من خیلی اشرافی بر شروح حلقات ندارم. حالا فعل جمله عرض میکنم، یکی از قدیمی ترین و شاید قدیمی ترین شرحی که بر حلقات، بر حلقه ثالثه نوشته شد از جناب آقای ایروانی است که در بازار موجوده. الحلقه الثالثه فی اسلوب الحدیث، فی اسلوب الحدیث همچین اسمی ایشون گذاشته. ایشون البته حلقه ثانیه رو هم فی اسلوب الحدیث در آورده که اون شرح نیست، در واقع اینو بازنویسی حلقه ثانیه است به درخواست حوزه علمی خواهران. همین کار با حلقه اولامشون کرده. قصهش اینه که حوزه خواهران به جهت اونسی که با آثار آقای گیروانی دارند در بخش فقه و سایر موضوعات هوس کرده بودند که اصول رو هم یه جوری خلاصه از قلم ایشون بهره بگیرن. بهشون تقاضا داده بودند که حالا حلقه اولا و ثانیه رو تنقیح کنه یا علاوه بر تنقیح تصحیح کنه. میدونم حالا چه فکری پشت قضیه بود. معمولا کسانی که خبره کار خریدی کار باشن کمتر امکان حضور دارن تو اون حلقه های تصمیم گیرنده در مراکز علم. و الان کتاب درسی حوزه های علمیه خواهران هست. از من حوزه خواهران خواست اینو تدریس استودیویی بکنم. به جهت اشکالاتی که داشتم به این کتاب این کار رو نپذیرفتم. بعد دیگه به اصرار اونها کار به اصلاح این دو کتاب آقای روانی کشید. یه قسمتی از اصلاحات رو من انجام دادم. بعد قرار شد آقای روانی ببینن. تابستانی بود قم تشریف داشتن. ملاحظه فرمودند. بعد یه نامه‌ای هم نوشتن بر من که من دارم. تشویق کردن که ادامه بده تا آخر. لذا هر دو کتاب رو من مطالعه کردم خط به خط و تا اونجایی که به ذهنم میرسید مطالبی رو در اصلاحش نوشتم که حتی بعضی ها روشون پذیرفتن، بعضی ها هم طبیعتا حق داشتن که نپذیرن. و این کتاب الان با اصلاحاتی که روش صورت دادیم چاپ شده. با این وجود من نمیپسندم این کتاب رو، یعنی معتقدم همون حلقه ثانیه شهید صدر بهتر است. دوستان همون رو بخوانند و قلم ایشون حکمتی داره که در این بازنویسی ها از بین رفته. عقیده حقیر حتی باز اخیراً دو مرتبه حوزه خواهران من دعوت کرد در جلسات شرکت بکنم برای آموزشی تر کردن این کتاب ها که ما هر از گاهی خدمت رو هستیم. با همه این زحمات که داره کشته میشه و عقیده حقیر همچنان حلقه ثانیه به قلم شهید صدر اولویت داره. خب اینم کتاب دیگری هم هست در شرح حلقه ثالثه که ظاهرا تقریرات دروس جناب آقای حیدری است و یاسد کمال حیدری. و این دوتا هم شرح آقای ایروانی و هم تعلیقات آقای واسط کمال حیدری هر دو به طور نسبی بد نیستن. بعد چون به شکل دقیق نخوندم اینها رو، فعل جمله هر از گاهی نگاهی انداختم، بد نیست. و هر حال برای دوستان ما که حلقات میخونن اگه وقت نقطه ابهامی در قضیه باشه میتونن مراجعه کنند و اینها رو ببینند و بخونن. یک شرح ناقصی هم بعدها در آمد از جناب آقای حائری، آقای اسد علی اکبر حائری، اخوی آقای اسد کاظم حائری هستن ایشون، که فقط یک جلدش چاپ شد. این بهتر از اون دو شرح قبلی است اما ناقصه، فقط یک جلد. باز در بین اون شروحی که من دیدم اخیراً شرحی منتشر شد تو این سنوات اخیر به اسم البیان المفید، تألیف آقای منصوری، که این از همه شروح قبلی به نظر بهتر میاد. انصافاً مؤلف زحمت کشیده و تألیف در خود توجه. البته خود حقیر هم در سالهای پیشین دست به قلم شدم و شرح فارسی سعی کردم بنویسم بر کتاب حلقه ثالثه که یکی دو جلدش هم آماده چاپ شد اما هیچ وقت تا الان چاپ نشده. مثل خیلی از چیزایی که نوشتیم و هیچ وقت چاپ نشد. اسمش هم گذاشتیم شرح مبسوط، نامش هم همین شرح مبسوطه بر حلقه ثالثه است. و هدفم بیشتر قشری از طلبه هایی بود که پای بحثای ما بودند و هدف این بود که بعدها بخوان تدریس بکنن کتاب رو، نکاتی که به ذهنم میرسید هم در توضیح و هم در تکمیل مطالب مرحوم آقای صدر، اینها رو در تعلیقه کتاب حلقه ثالثه به شکل فارسی آوردم. علارغم اینکه قلم فارسی است اما از حیث دقت و عقیده حقیر جزو ادق متون اصولی است که موجوده، چون زحمت سرش خیلی کشیده شده. انصافا بعضی از دوستان ما نسخه مجازیشو دارند. یه قسمتی از این شرح و سایت من هست که که بتونن دوستان من نگاه بکنن. دعا کنید یه وقتی توفیق بشه اینو چاپش بکنیم و منتشرش بکنیم. البته تقریرات عرایض بنده، تقریرات درس های بنده در شبکه‌های مجازی وجود داره دست افراد، حتی بر خود منم ارسال شده بعضی از اینا، که به نظر میاد اینو حوزه نوی خواهران بر اساس درس هایی که من دادم به شکل جزواتی در آورده در چند جلد که تقریر عرایض ماست در حلقه ثالثه. و یکی از دوستان چند وقت قبل زنگ زد به من، آقای صدر کلاری، که شرحی هم نوشته بر حلقه ثالثه، از من اجازه گرفت که از اینها استفاده کنه برای شرحی که داره می نویسه، که من گفتم مانعی نداره، میخواد استفاده کنید مانعی نداره. اما دقیقا نمیدونم چی نوشته توی این جزوات، چون من اونها رو تصحیح نکردم. جزء منابع درسی حوزه خواهران بر بخش غیر حضوری که البته اینو بعداً مثل که یه خارجش کردن سیستم و دارن پخشش میکنن در بعضی از کانال‌ها و شبکه‌های مجازی که دیگه اون میگم مرکز اجازه گرفتن یا نگرفتن، به هر حال هرچه هست ربطی به من نداره. به هر حال این مجموعه شروحی است که بر حلقه ثالثه وجود داره و انشالله که اگر و خللی در مسیر فهمتون بود از اینها استفاده کنید. اما سعی بر این است که در همین کلاس مطلب تا اونجا که نیاز به توضیح داره بیان بشه و انشالله ابهامی در قضیه وجود نداشته باشه به حول قوه الهی. صلواتی ختم دوستان من، نگید که اینقدر بخوایم واسه حلقه ثالثه وقت بذاریم بخشی از عمرمون گرفته میشه. مطمئن باشید که اگر میخواید فقیه اصولی بشید، یک دوره حلقه ثالثه رو خوب با صرف وقت بخوانید، بارتون رو در علم اصول بسته اید. یعنی بعد از این دیگه نوبت به تحقیق میرسه. دست خارج هم که حاضر بشید، حضور محققانه است. این زمانی که صرف میکنید مطمئن باشید ضرر نخواهید کرد. ما نیمچه خوانی و ضعیف خوانی زیاد داریم متاسفانه. بعضی از طلبه های ما حله خوانن، عجوشی دستشون رسید میخونن همینجوری بدون دقت، که به درد نمیخوره. میبینی 5 تا کتاب اصولی خونده. این قصه یک دو نفر نیست، تا قصه اکثریت طلاب ماست. من یکی از کارهایی که در کنار تدریسم داشتم اختبارات علمی بوده از طلبه ها در قالب مصاحبه های شفاهی یا کتبی، و سطح علمی رو فقط از هم هست که در چه سطحی هم. به سه اکثریت طلاب ماست که 4-5 کتاب اصولی خوب خوندن اما هیچی از اصول دستشون نیست، یا لااقل اینقدر ضعیف معلوماتشون که قابل اعتنا نیست. یک کتاب اصولی، نه فقط حلقات، اصول فقه معنا مظفر کفایه، یک کتاب اصولی خوب اگر خونده بودن به مراتب در وضعیت بهتری از اینی که هستن قرار دارن. مثلا دوستان من عنایت بکنند، یک کتاب رو انتخاب بکنید و خوب بخوانید. با اینکه من مدرس کفایه هستم، مدرس رسائل هستم، عمرم رو بیشتر صرف این کتاب ها کردم تا حلقات، پیشنهاد من حلقاته بهتر از کتاب های دیگه است. نه از باب تعصب، از این باب که بالاخره بودیم در خدمت فقها در قالب کتاب های مختلف. جلسه قبل نبودید، 7 امتیاز گفتیم راجع به حلقه ثالثه در قیاس با کتاب‌های دیگه. خیلی خوب.
چون سر نمی‌کنه.
ببینید که مستقنی این سوال خیلی‌ها می‌پرسن. اگه شما قرار مجتهد بشید، یعنی متخصص در علم اصول بشید، پیشنهاد ما این است که یک کفایه هم بغلش باید بخونید. کفایه کلید اصول متأخره. همه کتب اصولی متأخر یا تعلیقی بر کفایه است، رسماً تعلیق است، هرچند اجتهادی نگاه کنید دیگه الان، یا اینکه بر محور کفایه و ناظر به آراء کفایه بحث کرده. اصلا متن درس‌های خارج کفایه است و کتاب‌های اصولی ما معمولا تقریر همین درس هاست. لذا به نوعی میشه گفت کلید فهم اصول معاصر کتاب کفایه است. اون رو توصیه میکنیم حتما علاوه بر کتاب حلقات بخوانید، حالا نه به این دقت و عمقی که در حلقات به شما توصیه میکنید، در حدی که عباراتشو ببینید، فی الجمله به آراء آخوند آشنا بشید و با متون مشکل اصولی هم اجنبی نباشید. چون بخواه حلقات خیلی از حس عبارات سخت نیست، شما یه مقدار هم باید به اون عبارات سخت کشتی بگید، اینم نیاز. بله اونش مهم نیست، همزمان خونده بشه یا در توالی زمانی اونش اهمیتی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اشرف خلقه محمد و على الهداة الميامين من آله الطاهرین. خطبه مرحوم شهید صدر علی الله مقامه. خب عباراتی نداره خیلی، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف خلقه، هیچی. علی الهداة جمع هادی یعنی هدایتگر، علی الهداة الميامين، ميامين جمع میمونه یعنی با برکت، خجسته، خوشیومن، بر هدایتگران خجسته با برکت، من هم من بیانیه است، من آل نبی اکرم، الطاهرین هم صفت آل، بیان هداة میامینه. نه اینجور نیست، نه این شکل نیست. خب تمهید در کتاب حلقات زیاد به کار رفته، یعنی مقدمه. مصنف در ذیل عنوان تمهید 4 مطلب رو خواهد گفت. 4 مطلب: 1 تعریف علم اصول، 2 موضوع علم اصول، 3 بحث مهم حکم شرعی و تقسیماتش، 4 چارت مباحث کتاب، تقسیم مباحث کتاب. شو چند تا؟ تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، حکم شرعی و تقسیمات و چینش و چارت مباحث کتاب. تمام اون چیزی که در تمهید آمده خارج از علم اصول و سنخ مبادی علم اصول محسوب خواهد شد. سنخ مبادی علم اصول. بسیار خوب. اما اولین نکته‌ای که ایشون در این تمهید عنوان فرمودند تعریف علم اصول. ایشون یه تعریف مشهور و کلاسیک برای علم اصول ذکر میکنند و بعد نقد میکنند و فضا رو فراهم میکنند واسه تعریف پیشنهادی خودشون. اون تعریف در کفایه هم آمده، کتابهای دیگه هم بهش پرداختند که بگیم العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط حکم شرعی. العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الحکم شرعی. ما در این جلسه فقط میخوام همین تعریف و توضیح بدیم، چون جلسه اول ماست در حقیقت. بنا بر تندخوانی ندارم، با حلاوت این جلسات رو طی کنیم، بعدها البته بعد سرعت رو بریم بالا. رفقا ببینید، ایشون در تعریف باید ضوابط تعریفی رو رعایت بکنه، طبیعتا باید یه تعریفی ارائه کنه که هم قابل فهم و گویا باشه و هم جامع و مانع باشه. گویایی در حدی که بگن تعریف اجلاست از حیث مفهوم از معرف، جامع امانه هم از این جهت که پای مسائل غیر اصولی ولو مرتبط با فضای استنباط وارد به علم اصول نشه. بعضی از بحث‌های لغوی، خب تعریفی که الان فعلا ارائه کردیم، العلم بالقواعد الممحدت الاستنباط الحکم الشرعی است. یه توضیح اجمالی بدم بعد نکاتی راجع به این تعریف. توضیح اجمالیش اینه که میگه علم به قواعد مهیا شده، تدارک شده، تدوین شده، تهیه شده، حالا هر اسم میخواد بذارید اشکال نداره، علم به قواعدی است که تدوین شده به غرض استنباط حکم شرعی. تعریف به غرض، به غرض استنباط حکم شرعی. حالا این مثال هم بزنم، در حلقه ثانیه آمده در آیه شریفه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. آیه معروفی است، اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر بخواید از این استنباط حکم شرعی داشته باشید و وجوب رد سلام رو نتیجه بگیرید، دو تا قاعده مورد نیاز. چطور؟ ببینید در اینجا از صیغه امر به کار رفته، فحیو به احسن منها او ردوها، هم حیو و هم ردو صیغه امر. قاعده که اینجا به درد میخوره قاعده ظهور صیغه امر در وجوب، قاعده ظهور صیغه امر در وجوب. این در علم اصول تدوین شده، تمهید شده. دو، قاعده حجیت ظهور یا اصالت الظهور، اینم قاعده دوم. حالا فرض کن ظهور داشت، اگه هر ظهوری حجت قابل تمسکه، بله. این دو قاعده که اولی صغرای ورای دومی است و دومی کبرای ورای اولی، هر دو در علم اصول تدوین شدند و در فرایند استنباط به کار میان. به همین روشن این تعریف رو یه وقتی تحقیق میکردم قدیمی تر از کتاب قوانین ندیدم که این تعریف رو ارائه کرده باشه. ظاهرا اولین نفری که اینو گفته مرحوم محقق قمی صاحب قوانینه، منتها در کتابهای دیگه هم آمده. بعضی از کتابهای اصولی مثل فصول یه قید ان ادلت حد تفصیلی هم آوردن. استنباط حکم شرعی از چی؟ از ادله تفصیلیش، ان ادلت حد تفصیلی. علت همین است که میخوان پای مقلد رو کاملا بیرون ببرن، بفهمانند که قصه مجتهده، داستان مجتهدینه، اونها باید بیان وسط از ادله تفصیلی استخراج حکم کنند. خب این مال تاریخ این تعریف. اما اولین کلمه‌ای که اینجا دیده میشه چیه؟ عرف علم الاصول به انه العلم بالقواعد. علم بالقواعد. اول بگم قواعد یعنی چی، بعد یه اشکال هم بگیرم. قواعد رفقا یعنی چی؟ یعنی قضایای کلی، قضایای کلی. خود مرحوم شهید سعد در بحوث فی علم الاصول جلد یک صفحه 24 1-24 تعریف کرده، یه قاعده یک امر کلی است که مبتنی بر یک حقیقت واحد است، مبتنی بر یک حقیقت واحده، امر کلی است. افراد داره اما همه این افراد بر یک پایه و اساس استوار است. یتقوم به ان تکون القاعده امرا کلیا ذات نکته ثبوتیه واحده به حیث ترجع الی حقیقت واحده. این همچین تعبیرشون داره، جلد یک صفحه 24 بحوث های سعد. بر یک حقیقت واحد، بر یک حقیقت واحد، قاعده بر یک حقیقت. این که ما میگیم بر یک حقیقت بخوایم توضیح بدیم، یه بحث فقط حقایق متعددی پشت یک گزاره کلی است. مثلا زید و عمرو و بکر و خالد و فلانی حرفا همه امروز میان، اونا طلبان فرض بگیریم همه شون امروز میان پیش شما. اگه شما بگید که طلبه ها امروز میان، وقتی این یه قاعده میشه که همه شون یک محور و اساس بیان، مثلا کلاسی باشه حضورشون الزامی باشه، امتحانی باشه حضورشون الزامی باشه. اما اگه مثلا زید میاد چون خالش اینجاست، عمر میاد چون عمش اینجاست، بک میاد چون امروز کار داره، اون یکی میاد چون نظر بسته، این یکی میاد چون عهد خورده، هر کدوم یه جور به یک علت بلند میشن میان، این دیگه هرچند همه میان اما این دیگه قاعده نیست، چون هر کدوم آمدنشون مبتنیه بر یک حقیقته. وقتی قاعده است که همه اینها بر یک پایه و اساس بیان، بگیم طلبه ها امروز میان. نکته کیشون اشاره بود، نکته خوبی هم هست همینه، چون به همین جهت میگیم اصلا قاعده لا ضرر قاعده نیست، اشکال میگیره، حالا در وقت خودش نیاز به توضیح داره. خیلی خوب، پس قواعد قضایای کلی هست. همین که میگیم قضایا، یعنی تصورات میرن بیرون، قضیه تصدیق، تصورات همه خارج از علم اصول، حتی تعریف علم اصول هم خود چون از مقوله تصوره، میخوام یه تصوری از علم اصول پیدا کنیم، خارج از علم اصوله. تمام اصطلاحات اصولی رو اگر بخواید تعریفی بکنید همه خارج از مسائل اصولی هست. این کتاب هایی که به اسم معجم مصطلحات و اصول منتشر شده هیچ کدوم اصولی نیستن، چون دست شما فقط تصوری از مفاهیم اصولی میدن، قضیه درشون نیست. بنابراین قضیه باید باشه، مثل صیغة الامر ظاهرة فی الوجوب. اما اینکه صیغه امر چیست، ظهور چیست، وجوب چیست، اینها هم از اصول خارجه، جز مبادی تصوری علم اصوله. حالا دم در میگیم که خیلی خارج هم نباشه، دم در میزنیمش خارجن دیگه، هرچند تو اصول بحث میشه اما هرچه در اصول می آید اصولی باشد اینجور نیست. خب فقط یه اشکالی ما در خیلی جاها گرفتیم راجع به تسامحی که اینجا وجود داره، که میگیم العلم بالقواعد. چی رو تعریف میکنید شما؟ علم اصول را، علم به اصول رو به علم به قواعد تعریف بکنید خالی از تسامح نیست، هرچند که رایجه، چون علم دو تا معنا داره که کاملا متفاوته. توضیح بدم، فقط ببینید، علم یا عبارت است از مجموعه مسائلی که، مجموعه قضایایی که در حصول یک غرض دخیل است، مجموعه قضایایی که در حصول یک غرض دخیل است. یه تعریف اگر به این معنا بگیرید، علم یک ماهیت اعتباری پیدا میکنه، یک ماهیت اعتبار، بستگی داره که غرض رو چجور تعریف بکنید تا علم بر محورش شکل بگیره. سیانت بدن از مرض، از بیماری، یک غرض علم طبه. می شود اینو گسترده ترش کرد، بسته به اعتبار مقلا، سیانت بدن و روح، وقت بحث های روحانی هم میاد تو طب. میشه تزریقش کرد، سیانت مثلا بالاتنه، پایین تنه، میشه محدودش کرد به این، بگیم که کاملا اعتباری است. پس یک ماهیت کاملا اعتباری و قراردادی داره، بسته به اون دستبندی که عقلا از اقراض خود دارند و اون حدود و ثغوری که برای اقراض خودشون قائلند. اینجاست که میان بر اساس اون اقراض اندوخته هاشون رو دستبندی میکنن، و البته این اندوخته ها به مرور هی افزوده و افزوده تر میشه. مسائلی که پی یک قرض رو میگیرد ممکن اول 10 تا باشد، بعدها 100 تا و 150 تا و 600 تا، و خلاصه هی توسعه پیدا میکنه. اما نکته اینه، خود واژه علم یک معنای دیگر هم دارد. چه معنای دیگری؟ علم به معنای حضور و صورت شی عند العقل عند الذهن، حضور و صورت شی عند العقل به معنای ادراک، اسم دیگرش میشه ادراک. ببینید که برخلاف قبلی که امر اعتباری قراردادی عقلایی بود، یک واقعیت تکوینی حقیقی است. حضور و صورت شیء عند العقل حتی ممکنه که ماهیت فیزیکی هم بتونن علمای متخصص مغز و اعصاب براش تعریف بکنن، یه تحولی در عالم فیزیکی، یک حقیقتی است، واقعیتی است که آیا شما به این علم دارید یا ندارید. پس اون امر چی بود؟ اعتبار. این امر تکوین. علاوه بر این، اون مرکبه، چون مجموعه مسائله، مجموعه قضایاست، حقیقتش چیزی جز این قضایا نیست. اما این بسیطه. علم به معنای حصول و صورت شیء عند العقل معنای کاملا بسیط. مشهور بخوان چی رو تعریف بکنن؟ علم اصول رو. این علمی که به اصول اضافه شده به معنای اوله، یعنی مجموعه مسائل که هم اعتباری است و هم مرکب. بعد که میگه العلم بالعناصر، این تعبیر به کار میبره، میشه معنای دوم علم. علم من و شما مقصوده، یعنی حضور و صورت القواعد عند العقل که هم واقعی است نه اعتباری و هم بسیط نه مرکب. ازا این سنخ تعابیر غلطه. بعد چجور بگیم؟ بعد اینجور بگیم علم الاصول علم یبحث عن القواعد، علم الاصول علم یتالف، بهترین تعبیر، علم یتالف علم یتشکل من القواعد فلان. این دیگه خیلی عالیه، هیچ اشکالی برش وارد نیست. اگر به این شکل بیایم جلو مطلب درسته. اما اگه با بخواید متعدی کنید العلم و بالقواعد بگید، به معنای ادراک، به معنای حضور و صورت شیء عند العقل، که خب طبیعتاً دیگه نمیتونید علم اصول بر اساسش تعریف بکنید. این هم اشکالی که اینجا وارده. بقیهش باشه مال فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.